شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران هستیم. جناب آقای کسرانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفته.
من هم خدمت شما و کلیه هموطنان عزیزم سلام دارم و روزگار خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
جناب آقای کسرانی، میخواستم محبت کنید و در باره این مردم نهاد یا NGO‌ای که با نام پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی تحت عنوان دشت پاسارگاد تشکیل شده، برای شنوندگان عزیز ما از علت تشکیل و همینطور اهدافش توضیح بفرمایید.
بله، یک NGO‌ای از دانشجویان مستقل و افراد مستقل تشکیل شده. البته این NGO همه دانشجو نیستند، بلکه اکثرا فارغ التحصیل هستند، بعضی دانشجو هستند و بعضی از توده مردم هستند که پایگاه‌های طبقاتی دارند. این NGO با نام پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمان‌های باستانی تشکیل شده که ضرورتاً به خاطر در اضطرار بودن منابع تاریخی ما در دشت پاسارگاد این رو به عنوان پسوند به خودش اضافه کرده. همکنون یک بیانیه این داره که من براتون میخونم و امیدوارم که هموطنان ما در مورد دشت پاسارگاد از پا ننشینن و به تمامی مراجع بین المللی و ایرانی و غیر ایرانی شکایت ببرن، چون که اینجوری که ما اطلاع داریم تا 30 بهمن بنابرای یک نقل قولی و در نقل قول دیگری 22 بهمن در این صد آبگیری خواهد شد که ما اقدامات اعتراضی خودمون رو در داخل ایران در قالب این NGO انجام دادیم.
بله.
یادگارهای باستانی ما را پاس بداریم. زمین را منم تاج تارک نشین، ملرزان مرا تا نلرزد زمین. دیباچه، ما کیستیم؟ ما کیستیم؟ پاسخ ما به این پرسش شاید بنیادی ترین بخش در هستی گروه ما باشد، چرا که نخستین شناخت شما از ما در آن نهفته است. تا چندی پیش هر کدام از ما ایران دوستان تنهایی بودیم که شناخت اندک من از این فرهنگ گسترده بهانه‌ای شده بود برای پربارتر کردن زندگی من. می خواندیم، می نوشتیم، در جمع کوچک دوستان از باورهای من دفاع می کردیم، گهگاه از اوضاع زمانه گلهی می کردیم و ولی هرچه بود سر در لاک خود داشتیم تا آنکه خبر هشدار دهنده را شنیدیم. باور من نمی شد. مگر امکان داشت مردمانی با تاریخ سطح خیش این چنین سر ناسازگاری در پیش گیرند، آنم در روزگاری که جهانیان تاریخ خود را و برخی گذشته آشکارا ستمگرانه و بیداد ورزانهشان را تقدیس می کنند و گرامی می دارند و در پروبال دادن با آن می کوشند. اگر می شد با دستان خود، نه با مشعل اسکندر یا شمشیر سعد ابن ابی وقاص، مردریگ نیاکان خردمند ما را و نماد برجستگی فرهنگ و شهرآیینی خیش را به خطر اندازیم. مگر ما فرزندان همانهایی نیستیم که با پوست و گوشت و خون خود فرهنگ انسانی چند هزار ساله ما را نگاه داشتند و آثار آن را هرچند با نامهایی دگرگون شده و بیگانه نما پاسداری نمودند، آن هم برای ما. پس فریاد برداشتیم که یادگارهای باستانی ما را پاس بداریم و ساز البته آن فریادهای ناهماهنگ در میان انبوه نابسامانی‌های زندگی روزانه گم شد، ولی ما پیدا شدیم، یکدیگر را یافتیم و در شگفت ماندیم از بودن این همه یار هم‌اندیش. آنگاه گرد هم آمدیم تا این بار درد مشترک را نه فریاد بلکه با آرامشی برخواسته از توأمان آگاهانه و خردورزانه عنوان کنیم و به پشتگرمی همه شما دل به ایران پرداختگان به پاسخ برسیم. پس با ما بخوانید که ای آفریدگار پاک، تو را ستایش می کنم و از تو یاری می جویم برای پایداری و سرافرازی میهن پر افتخار خود، برای پایندگی سرزمینی که نخستین جایگاه شناسایی تو و گهواره پرورش آزادگان توست، سرزمینی که نور دانش و بینش بر جهان پاشید، و برای کامیابی نیک زنان و نیک مردانی که راه راستی و آزادگی را برگزیدند و تلاششان ساختن جهانی برای زیست شایسته آدمیان بوده و هست. سوگند به تو نگهدار مرز و بوم ایران شهر و شش کشور گرداگردش. من نیز راه تو را می پویم و راه دوستان وفادار تو را، راه آنانی که برای آرامش و آسایش آدمیان از هر تباری که باشند می کوشند. یکتا کردگار توانا، می دانم فرمان تو خواست جاوید ملت من است. می دانم اگر ایران نباشد، نامی از تو و آن فرهنگ وجاوند که گیتی خواه و مینوگراست نخواهد بود. پس من که یکی از مردمان این سرزمین هستم، من که پرورده این خاک با فر و شکوهم، تا خون در بدن دارم، تا قلب در سینه‌ام میتپد، برای پایداری و سرافرازی مرز و بوم تو میکوشم و نمیگذارم یادگارهای ارزشمند که پیوند دهنده من با آن فرهنگ دیرپاست از میان بروند. میهن پر افتخار من گهواره فرهنگ ابدی توست. برای بزرگی و استواری این سرزمین میکوشم تا جهان تیره و خاموش نگردد، تا جهان بپاست، تا زمین میگردد، تا خورشید میفروزد، تا ستاره ها بر سینه آسمان میدرخشند، مرا این توان ده تا مرزهای میهن بزرگم را از گزند نیروهای اهریمنی پاس بدارم و از بلندای کوههای قرقاز تا دور افتاده ترین کرانه های بحرین، از دامان آمو دریا تا کناره های جزیره خروشان و کفالود، پروردگارا این است همیشه خواست من. بیا تا جهان را به بد دست پریم، به گیتی همه دست نیکی بریم. میثاق اخلاقی ما: یک، ایران و ایران دوستی. دو، رعایت قانونهای رسمی کشور و عرف جامعه ایران. سه، نیکی در اندیشه، گفتار و کردار. چهار، بزرگداشت تجربه و دانش. پنج، راستی، نظم، کار گروهی. شش، نقادی و نقدپذیری و پذیرش اصل برخورد آرا در راستای رسیدن به همدلی بیشتر. هفت، طرد هر گونه سودجویی فردی. مرامنامه ما: یک، در نظر داشتن حوزه فرهنگی ایران ایران زمین، ایران شهر، حوزه برپایی جشن نوروز در همه امور با تأکید بر ضرورت حفظ تمامیت ارضی و استقلال ایران و محوریت منافع ملی. دو، برابر دانستن همه ایرانیان از نظر بهره‌مندی از حقوق مادی و معنوی در عین اعتقاد به حقوق و تاریخی تیره‌های جدا افتاده ملت ایران برای یگانگی. سه، اعتقاد به ضرورت بازبارورسازی فرهنگ ملی ایران و تلاش برای استقرار و ترویج صلح و آشتی و دوری از خشونت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و جهانی در راستای منافع ملت ایران و به منظور تحقق و حفظ وحدت ملی و احیای جایگاه ایران در عرصه های بین‌المللی. چهار، احترام به تاریخ ایران و بزرگان سازنده آن در عین پذیرش نقد منصفانه در راستای ساختن آینده. پنج، دفاع از میثاق جهانی حقوق بشر که ایران از نخستین گروندگان به آن بود، چونان هزارها که همیشه پاسدار داد و دهش بودیم، آنجا که کوروش بزرگ میگوید سپاه بزرگ من به آرامی وارد بابل شد، نگذاشتم رنج آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید، من برای صلح کوشیدم، نبودید حاکم بابل مردم درمانده بابل را به بردگی کشانده بود، کاری که شایسته آنان نبود، من بردهداری را برانداختم، به بدبختی های آنان پایان دادم، فرمان دادم که همه مردم در نیایش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند، فرمان دادم که هیچ کس باشندگان شهر را از هستی نیندازد، همه مردمان را که پراکنده و آواره شده بودند به جایگاه های خود برگرداندم، خانه های ویران آنان را آباد کردم. تاریخچه بخش پیامک ها، پیام های کوتاه تلفنی و رایانامه ها، نامه های الکترونیکی با مضمون به زیر آب رفتن آرامگاه کوروش و فروپاشی تدریجی تخت جمشید در پی آبگیری سد سیوند باعث شد تا شماری از ایران دوستان جوان در روزهای پایانی تابستان 84 گرده هم بیایند و با تشکیل کار گروهی ضمن گفتگو با کارشناسان چه موافق و چه مخالف راه اندازی سد سیوند به گردآوری همه آگاهی ها پیرامون این موضوع بپردازند. این جمع نام پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمان های باستانی بالاخص دشت پاسارگاد را بر خود نهاد و هدف خود را اطلاع رسانی شفاف پیرامون این قضیه و دیگر یادگارهای در خطر که متاسفانه بسیار زیاد شده است تعیین کرد. البته در حسب اولویت ممکن است پرونده خاص دارای وضعیت بحرانی باشد که در این مدت کماکان پرونده ملی سیوندی جایگاه را دارا بود. پایگاه تا کنون در دو دوره کاری خود را اثر گذارنده و اینک آماده است تا با یاری شبکه از انجمنهای هم‌اندیش دیدبان یادگارهای فرهنگی ایران را شکل داده و وارد سومین دوره از زندگی خود شود. در پی به مهمترین کارهای پایگاه در دوره های یکم و دوره های پیش رو دوم اشاره خواهد شد. مهمترین کارهای پایگاه در دوره یکم شهریور 84 تا خرداد 85. یک، گردآوری آگاهی هایی درباره پیامدهای آبگیری سد سیوند. دو، بازدید از دشت پاسارگاد به همراه بیش از 100 تن از علاقمندان تهرانی با هماهنگی شورای هماهنگی انجمنهای ملی ایران. این بازدید علمی اعتراضی به صدور بیانیه انجامید. سه، فرستادن نامه‌ای به رئیس میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در راستای پیگیری بیانیه پاسارگاد. از این نامه رونوشتهایی هم برای وزیر نیرو و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و همه نامه ها پیگیری شد. چهار، برپایی همایش یادمانهای باستانی و هویت ملی با همکاری کانون آریای دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن افراد و با محوریت موضوع پرونده سیوند در دانشگاه تهران 5 دی 1384. آقایان رضا مرادی، غیاث آبادی، علیرضا افشاری، دبیر پایگاه و استاد ناصر تکمیل همایون سخنرانان این همایش بودند. مجله ای هم برای این همایش به چاپ رسید. 5. فرستادن نامه‌ای به رئیس جمهور، دفتر رسیدگی به شکایت‌های مردمی در دنباله خواست‌های پیشین پس از اینکه از گرفتن پاسخ از سوی میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری ناامید شدیم، آن نامه پیگیری شد. البته اینجا یادآوری بکنم که این آقای علیرضا افشاری با اون آقای علی افشاری که همکنون در واشنگتن هستن هیچ نسبتی به جز تشابه فامیلی و اسم ندارن.
بله.
بابت توضیح بود.
بله.
6. رساندن نامه به طور دستی به آقای رئیس جمهور به همراه توضیحی مبنی بر بی‌نتیجگی ارائه نامه به دفتر رسیدگی به شکایت‌های مردمی. 7. برپایی میزگرد پاسداری از یادمان‌های باستانی وظیفه ملی از با همکاری کانون آریای دانشگاه علوم پزشکی تهران و انجمن افراز در دانشگاه تهران اسفند 84. در این میزگرد مهندس رضایان رئیس سازمان آب منطقه‌ای استان فارس، دکتر آذرنوش رئیس پژوهشکده باستانشناسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، دکتر طه هاشمی معاونت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که رئیس پژوهشگاه آن سازمان هم هستند، آقای خادم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو فعال کمیسیون فرهنگی آن و منتقدان استاد تبریز ورجاوند باستانشناس و وزیر فرهنگ دولت، مهندس مهدی بازرگان، دکتر محمد علی دادخواه حقوقدان و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و آقای علیرضا افشاری دبیر پایگاه حضور داشتند. مجله ای هم برای این همایش به چاپ رسید. 8. راه اندازی تارنمای پایگاه برای آگاهی رسانی گسترده در اسفند ماه که با قرار گرفتن بیانیه بر روی آن که گردآوری امضای افراد حقیقی آغاز شد. اطلاع رسانی یادگارهای در خطر نیز در دستور کار قرار گرفت که البته بنده هم بخشی از اون رو متقبل شدن که به قبر نادر باید بپردازن و اینکه این قبر هم در شرف نابودی است.
بله.
در پایی همایش پاسداری از یادمانهای باستانی وظیفه ملی با محوریت موضوع پرونده سیوند با همکاری کانون ایرانشناسی دانشگاه علم و صنعت در آن دانشگاه 25 اردیبهشت استاد تبریز ورجاوند و دکتر محمد علی دادخواه سخنرانان این همایش بودند. مجله ای هم برای این همایش به چاپ رسید. 10. سفری به مرزش و بازدید از تنگه بلاقی و سد سیوند از 11 تا 14 خرداد ماه. مهمترین کارهای پایگاه در طول دوره های دوم از آبان 85 تا امروز میشه شماره 11. شکایت به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به استناد گزارش جمع‌بندی و بررسی دیدگاه های کارشناسی درباره زیانهای ناشی از آبگیری سد سیوند در میراث فرهنگی و طبیعی تنگی بلاقی و پاسارگاد و ارائه نامه آگاه کننده به همه نمایندگان مجلس در تاریخ 18 آذر 1385.
بله.
12. اطلاع رسانی میدانی برای آگاهسازی مردمان نسبت به تخریب یادگارهای فرهنگی به ویژه مزرات آبگیری سد سیوند. 13. همکاری گسترده در با سازمانهای مردم نهاد به ویژه در شهرستانها که مردم نهاد همون NGO ها هستن که ما به فارسی به مردم نهاد برشون گردون
یا نهادهای مردمی.
بله بله. 14. حضور در همایش آخرین دستاوردهای کاوش‌های باستانشناسی سنگ بلاقی در دانشگاه تربیت مدرس و ارائه نظر 47 سازمان مردم نهاد و در مخالفت با آبگیری سد سیوند و با انتقال اعتراض‌ها و پرسش‌ها به برگزار کنندگان همایش و اعلام همراهی با نظر باستانشناسان در جهت ادامه دادن کاوش‌ها در تنگ بلاقی. 15. صدور بیانیه دوم سازمان‌های مردم نهاد در مخالفت با آبگیری سد سیون 61 سازمان و فرستادن آن برای رسانه‌ها. 16 صدور بیانیه‌های سوم سازمان مردم نهاد در مخالفت با آبگیری سد سیوند 71 سازمان مردم نهاد در توجیه تمرکز بر روی پرونده ملی سیوند و اعلام آمادگی برای فرستادن شکایت به یونسکو اقدام کردند.
بله.
در این حرکت ها را با یاری و هماندیشی هموندان و سازمان های مردم نهاد تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهیم داد. نشست های هفتگی هموندان، این نشستاتی در سه ماهی آغازین خود دوبار در هفته تشکیل می شده تقریبا بدون گسست در دوره یکم در جریان بود و در دوره دوم نیز اثر گرفته شد. در این نشست ها بسته به نوع نشست و کار پیش رو از 4 تا 12 هموند حضور داشتی که همکنون به شمار 10 تا 16 هموند رسیده است. مکان برگزاری که در تهران هستش که برای دوستان خارج از کشور نمیتونه بیاد مهم باشه. امور مالی پایگاه. پایگاه در دوره یکم فعالیت خود تنها برای مواقعی که زمینه های خرج کرد مشخص و آماده بود اقدام به گردآوری پول از هموندانش کرد. 14 هموند از هموندان که برخی برای مدتی با پایگاه همکاری داشتند و برخی همچنان در همکاری خود ادامه میدهند از 10,000 تومان تا 30,000 تومان به آن کمک کردند که این مبالغ خرج خرید بانک ذخیره اطلاعات برای تارنما، بخشی از هزینه های برگزاری همایش ها به ویژه به شماره نشریه که به چاپ رساندی، بخشی از هزینه های همایش ها را خود دانشگاه یا انجمن برگزار کننده بر عهده گرفته و هزینه های پیش بینی نشده سفر خرداد ماه شده است. درآمدها و خرجکردهای پایگاه در دوره یکم نیز همتراز شد. پایگاه در دوره دوم کاری خود تا پایان سال 1385 از هموندان حدود 10,000 تومان دریافت کرد. آدرس اینترنتی ما تارنمای سیوند www.sivand.com که اسپل میکنن
بله
sivand.com.
بله، پس منم یک مرتبه تکرار میکنم www.sivand.com. بله.
در هر دوره یکی از بزرگترین چالش های پایگاه ساخت تارنما بوده است، در حالی که ما هم بر این باوریم که نباید این گونه باشد و این همه از وقت و توان ما بگیرد. گفتنیست این تارنما که قرار بود بر دست یکی از هموندان پایگاه در آبان ماه سال گذشته راه بیفتد، با از دست دادن زمان مفید قابل توجهی و تا حدودی فروکش کردن شور و حرارت اولیه مخالفت با ساخت سد سیوند برای مدتی صفحه آن بالا رفت که البته کاری حرفه‌ای و در خور توجه بود، ولی باز به خاطر مشکلاتی که در روزنامه‌سازی پیش آمد دچار وقفه شد تا این بار بر دست یکی دیگر از هموندان پایگاه در شکلی ساده ولی کاربردی در اسفند ما کارش را پی گرفت. باز مشکلات عدیدهی بر سر راه ما قرار گرفت که مهمترین آن خرابی گاه به گاه بخش گردآوری امضا بود و هر روی دردسرها را با پشتکار و بردباری به یاری ذات مقدس حق تعالی از سر می گذرانیم تا امروز. تلاشمان در این است که تارنمای حرفه‌ای را در این زمینه راه اندازی کنیم. نزدیک به 800 امضا جمع شد که با توجه به خرابی های تارنما عدد امیدوار کننده می باشد. البته ما تقریبا برابر همین تعداد امضا را حذف کردیم، چرا که هدف ما ارتباط با این افراد برای انجام امور بود نه گردآوری تشریفاتی امضا و بالا بردن کمیت. نام های نادرست، ساختگی و حروف مختصر را پس از بی پاسخ ماندن ارسالیه و یا نامه های ما به آنها مجبور به حذف کردن شدیم. همچنین آنهایی را که نشانی لایحه‌نامه‌شان درست نبود به گمان ما درست نوشتن نام و رایانامه حداقل شجاعتی است که میتوانید برای چنین خواست بزرگی پاسداری از یادگارهای نیاکانمان انجام دهید. آگاه سازی مردمان، دعوتنامه به جنبش ملی نجات یادمانهای باستانی بپیوندید را در جاهای بسیاری از جمله در نمایشگاه کتاب و مطبوعات و چندین همایش مرتبط پخش کردیم. با انجمنهای چندی برای برگزاری همایش رایزنی کردیم. انجمن اسلامی دانشگاه اندیشکبیر که به خاطر انتخابات شورای مرکزیشان و بعد به خاطر مشکلات عدیدهی که در سر راهشان قرار گرفت نتوانستیم به نتیجه برسیم. گروهی از دانشجویان دانشگاه الزهرا، قانون نخبگان نواندیش که از انجمنهای پرکار شرق تهران است و همانطور که آگاهی تنها توانستیم با یاری انجمن آریا در دانشگاه علوم پزشکی تهران دو همایش دیگر را در آن دانشگاه ترتیب داده و سپس به یاری قانون ایران شناسی و گردشگری دانشگاه علم و صنعت ایران یک همایش در این دانشگاه برپا کنیم. همانطور که هموندان انجمن فرهنگی ایران زمین، افراد دارای پروانه، سازمان ملی جوانان و کوشا در زمینه تاریخ فرهنگ ایران زمین و خودتین هماهنگ کننده نشست‌هایی بودند که به تشکیل پایگاه انجامید، در همه مراحل میزیار و یاور پایگاه بودند و هستند. برای ساخت فیلمی درباره سد سیلند و پیامدهای آن رایزنی‌ها و اقداماتی انجام شد که در سفر خرداد ماه ما به تنگ بلاغی و بازی در سد سیلند به خاطر انجام این فیلم و به پایان بردن آن بود و امیدواریم به زودی نتیجه‌اش را بگیریم. انجمن‌های دیگری را هم به پیوستن به پایگاه ترغیب کردیم که خبرهای آن بر روی تارنمای فوق‌الذکر آمده است. گرفتن مجوز قانونی. یکی از مشکلاتی که در طی یک سال گذشته گریبانگیر پایگاه اطلاع رسانی بود نداشتن مجوز رسمی بود. این مشکل به ویژه در گرفتن تالار برای همایش خودنمایی میکرد، هرچند که سازمانهای مردم نهاد باید به طور خودجوش و بدون وابستگی ولو در حد گرفتن پروانه فعالیت از نهادهای دولتی شکل بگیرند، همانطور که هیئت‌های مذهبی کماکان این رویه را دنبال میکنند. در آغاز پایگاه تلاش داشت به گونه‌ای شبکه‌ای از انجمنهای دوستدار یادگارهای فرهنگی عمل کند. از این رو و همچنین به دو دلیل مشخص زیر این امکان حاصل نشد که زیر چتر حمایتی انجمن افراد انجمن فرهنگی ایران زمین قرار بگیرد. یکم این که ممکن بود کوشش‌های پایگاه فعالیت سیاسی تعبیر شوند، به این برای انجمنی که به سختی خود را در طوفان رویدادهای حوادث سرپا نگه داشته بود و از سوی در چارچوب رده‌های سنی نوجوان و جوان کار میکرد سخت بود، و دوم این که شاید برای انجمنهای مستقلی که در این زمینه فعال بودند قرار گرفتن زیر چتر انجمنی خاص ناپسند به شمار میرفت و از این رو پایگاه کجدار و مریض با یاری انجمنهای همپیمان به کار خود ادامه داد تا اینکه بنیاد افراد شکل گرفت. بنیاد افراد انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراد که 28 شهریور 85 با برگزاری نشستی از هموندان آینده خود اعلام موجودیت کرد، دارای پروانه از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری است. سایتلی چند از دبیران پیشین و کنونی انجمنهای همپیمان پایگاه را در عضویت دارد. از این رو برای پیشبرد کارهای پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی به ویژه دشت پاسارگاد با تصویب گردانندگانش و از سوی دیگر با پذیرش هموندان شورای مرکزی بنیاد افراد با حفظ استقلال خود تا جایی که از چارچوب قانون بنیاد خارج نشود به زیر پوشش آن درآمد. انجمنهای عمومی. پایگاه دو بار اقدام به برگزاری مجمع عمومی کرد. از پنجشنبه 13 بهمن 84 در دفتر انجمن یادگار نیاکان ما از هم پیمانان پایگاه و عصر پنجشنبه 2 آذر ماه 85 در تالار مرکز مشارکت های مردمی در این مجمع ها از همه کسانی که به گونه ای در پیوند با پایگاه بودند برای حضور دعوت به عمل آورده شد. کسانی چون یاران پایگاه، افرادی که در همایش ها برای همکاری اعلام آمادگی کرده بودند و شماره تماس یا رایانامه شان را داده بودند. البته رایانامه همون ایمیل هست که ما به فارسی برش کردوندیم، رایانامه شده.
بله.
کسانی که بیانیه اعتراض به آبگیری سد سیوند را امضای الکترونیکی کرده بودند، البته شایان ذکر است که نقص‌هایی در اطلاع رسانی وجود داشت و بودند علاقمندانی که امکان حضورشان میسر نشد. به هر رو در این نشست ها کسانی برای همکاری بیشتر پا پیشنهادند که همکاری برخی از آنان به پایگاه کماکان ادامه دارند. دیدبان یادگارهای میراث فرهنگی ایران. دیدبان یادگارهای فرهنگی ایران کار گروهی است از بنیاد افراز، انجمن دوستداران میراث فرهنگی افراز، که این بنیاد دارای پروانه از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری است. دیدبان پاسدار یادگارهای فرهنگی ایران نیز مراد از یادگارها چهار زمینه زیر را در بر می‌گیرد. یک، یادمانها، آن بناهایی که نماد هنر یا فرهنگ ایران و ایرانی هستند و تصویری از تاریخ پرفراز و نشیب ما بر پیشانیشان نقش بسته. دو، زیستبومها، همه زیستبومهای ایران که نشان دهنده احترام نیاکان ما به طبیعت هستند. سه، آیینها، هر آنچه که از سنت و رسم‌ها برای ما به یادگار مانده. و چهارم، یادبودها، صنایع دستی. هدف: تشکیل نهادی همیشگی و پیگیر برای پاسداری از یادگارهای فرهنگی. چشم‌انداز: بالا بردن سطح آگاهی جامعه درباره اهمیت یادگارهای فرهنگی، افزایش حساسیت جامعه نسبت به آسیب دیدن یادگارهای فرهنگی، اطلاع رسانی یادگارهای در خطر. ارکان: 1. دبیر. 2. سرپرستان گروه. 3. هسته مرکزی. 3.2. همراهان. 3.3. هواداران. پشتوانه مالی: پشتوانه مالی دیدبان هموندانه 5000 تومانی است که هر ماه هموندان آن را می پردازند. دیدبان در صورت امکان از کمک های پولی و خدماتی دیگر علاقمندان به یادگارهای فرهنگی ایران نیز کمک می گیرد. که البته ما دوستان خارج از کشوری را هم از قلم ننداختیم.
بله، امید است.
بله. در توجیهی نحوه تأمین اعتبار مالی پایگاه: با وضعیت روبه رشد گرانی و اختناق بدیهی است اگر اندیشه‌ای به جا نشود بازدهی انجمنها و کار گروه‌های مستقل و دلسوز ایران در داخل ایران با انواع کارشکنی‌ها روبرو هستند. این دار خطاب به ایرانیان خارج از کشوره.
بله.
و به هیچ خواهد گرایید و این موجب دلسردی هموندان و نابودی کامل یادمان‌های ما خواهد شد که امروزه با سرعت دهشتناکی شاهد تخریب آنها در سراسر ایرانمان هستیم. وظیفه نه تنها هموندان رسمی این کارگروه بلکه تمامی ایرانیان در اقصانقاط دنیاست که همزمان با آگاهی از فرهنگ خود عزم راسخ به حمایت از آثار شگرف آن جذب کنند. از این رو پیشنهاد می شود که به منظور گردآوری نقدینه هر یک از هموندان کار گروه های خانواده علاقمندی را به عنوان هموندان هوادار جذب کنند که این نیازمند گفتگو با آنان، معرفی پایگاه و در جریان گذاشتن آنها نسبت به وقایع روز است و از آنها در صورتی که مایل بوده و اهداف و کارهای پایگاه را بپسندند بخواهد که ماهیانه فقط 5000 تومان در قبال دریافت خبرنامه، نشریه، صورت جلسات برای پشتیبانی انجمن بپردازد. این مبلغ ناچیز برگرده هیچ خانواده سنگینی نمی کند، اما با آن پنج امر مهم تحقق می‌یابد. یک، کار گروه و به همین ترتیب انجمن از نظر مالی بی‌نیاز خواهد شد. دو، به مرور در سطح وسیعی فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی خواهد شد. حس اعتماد به نفس بالا خواهد رفت. تعلق داشتن به گروه و دسته و سازمان مقید خواهد شد و مؤثر خواهد شد. سه، ارتباط بین نسل‌ها احیا می‌شود، چرا که پیشبرد این کارها نیازمند گفتگوست. چنان که می‌دانیم در حال حاضر چنان ارتباط بین نسل‌ها از میان رفته که پیشگویی حکیم بزرگ ایران فردوسی را می‌فرماید که بداندیش گردد پسر بر پدر، پدر همچنین بر پسر چارگر، به وقوع پیوسته است. و چنانچه یک عضو خانواده در راه میهن اندک کاری کند که شاید موجب دشواری گردد، دیگران به جای همراهی و پشتیبانی از او به سرزنش از او میپردازند. و این پدیده نوظهور است که در این جامعه بشری نمیتوان سراغ گرفت. به هر حال زمانی یک خانواده با هم به وضعیت پشتیبانی درآیند و در طی زمان نسبت به مسائل آگاه شوند، امید بیشتری میرود که این زخم بهبود یابد. چهار، مهمتر از همه آن است که میان که جمعیت مستمع گروه افزایش یابد و کار گروه با مشکل کمبود جا و از آن مهمتر زیر ذره بین رفتن به علت تجمع افراد زیاد مواجه شود، به یاریگیری و گسترش مؤثر میپردازد و هموندانی آگاه و حامی را میپروراند. بیایید این فرهنگ را در خانه های خود، در خارج از کشور یا داخل از کشور گسترش دهیم و به کمک و یاری ما بشتابید. به این ترتیب انجمن چون در درختی استوار خواهد شد، هرچند ممکن است تاق و برگ جوان داشته باشد، ولی ریشه هایش استوار و پنهان در زیر زمین قرار خواهد داشت که در وقت لازم به یاری خواهد آمد. کسی که برای به دست آوردن چیزی هزینه می کند، بهتر پیگیر نتایج آن و شرکت در همایش ها و جلسات اطلاع رسانی خواهد شد. به سطح به سطح نشریات مربوط به کار گروه را جهت آگاهی بیشتر خواهد خواند. این راه حلی کارآمد و شدنی است و بهتر است که این پول نه از راه اعلام شماره حساب، بلکه از طریق آشنایی و اعتماد بین افراد گرفته شود تا هم از توبندهای گوناگون در حذر بمانیم و هم مکلف به ارتباطگیری مستقیم و انسانی با هموندان عزیز خود شویم، چرا که گسترش فرهنگ پاسداری از یادگارهای فرهنگی هدف است. از سوی دیگر هنگامی که یک هموند مثلا پنج خانواده را به شماره تقریبی 20 نفر به این حرکت جذب کند، آنگاه حضور او در هر جلسه نه حضور یک نفر بلکه حضور 21 نفر است. کما اینکه دست پایگاه نیز برای کارهای بزرگتری باز خواهد شد. البته انجمن نیز باید تعهد کند که این کمک‌های مالی را در جهت آرمان‌های دیدبانی یادگارهای فرهنگی هزینه می‌کند. پیشنهاد می‌شود این کارها را برای هوادارانش انجام دهد. یک، صدور کارت عضویت. دو، تسلیم تعهدنامه کار گروهی. سه، جذب دیدبان‌های مطمئن در شهرستان‌ها و سپردن کار آن شهرستان به آنها. چهار، نگارش، چاپ خبرنامه، ماهنامه و ارائه رایگان به هواداران. پنج، گزارش صورت جلسات. شش، راه‌اندازی و نگهداری تارنما و هرچه غنی‌تر کردن تارنما. هفت، اعزام نمایندگان به شهرستان‌ها برای تحکیم ارتباط و پیگیری موارد جلوگیری از نابودسازی یادگارهای فرهنگی، انتشار خبرنامه و نشریه در اقصانقاط ایران و عضوگیری. هشت، تشکیل منظم جلسات. نو، ردیابی و گرفتن اطلاع دقیق از وضعیت تک تک آثار باستانی ایران. ده، دعوت از متخصصان. 11، ارتباط گسترده با رسانه ها. 12، پرهیز از تکروی. 13، شناسایی ارتباط با کارشناسان. 14، در صورت لزوم تنظیم شکایت از عاملان تخریب آثار ملی و فرهنگی و گرفتن وکیل برای پیگیری. 15، تهیه فهرستی از وضعیت انواع صنایع دستی به خصوص صنایع دستی در معرض خطر نابودی و چاره اندیشی و پیگیری اقدامات لازمه. 16 شناسه صنعتگران صنایع دستی در خطر و خرید مستقیم از آنها به تعداد زیاد به منظور پشتیبانی و تشویق آنها و هدیه دادن آن دستسازها به هموندان به مناسبتهایی چون نوروز و مهرگان و روز بزرگداشت کوروش بزرگ و غیره. 17 دعوت از هنرمندان طراح صنعتی، نقاش، فیلمساز، عکاس، مجسمه‌ساز، شاعر، نوازنده، خطاط و غیره به جلسات توجیهی و درخواست همیاری در زمینه‌های تخصصی خودشان و به وجود آوردن آثاری نوین که ممکن است خریدارانشان همانند هواداران باشند. 18 برگزاری نمایشگاه مجسمه، عکاسی، نقاشی در زمینه یادمان‌های باستانی، گردشگری و صنایع دستی. 12 برگزاری همایش و جلسات گزارش عملکرد سالیانه با دعوت از همه هموندان. 20 در گام بعدی ایجاد ارتباط با گروه‌های بین‌المللی برای گرفتن حمایت و راهکار و شناساندن انجمن در سطح جهانی و شناسایی میراث‌های معنوی که همسایگان ایران مدعی آنها هستند و پیگیری چگونگی دفاع و بازپسگیری آنها و ثبت آنها به نام ایران. پیشنهاد تکمیلی برای گسترده شدن جریان فرهنگسازی و همچنین ایجاد انگیزه برای تلاش در راه جذب هوادار، میتوان این امتیاز را برای کسانی که 3 هوادار را جذب کنند در نظر گرفت که خودشان از پرداخت هزینه ماهانه معاف باشند. البته کماکان وظیفه دشوار ارتباط با هواداران زیر نظر و مدیریت اطلاع رسانی و ارتباط با آنها بر دوش خواهند داشت. پس از گسترده شدن هواداران طبیعی است که سازماندهی آنها خود به خود تبدیل به امری مستقل خواهد شد. در صورت موفقیت آمیز بودن تر اجرای آن به دیدبان شهرستانی هم پیشنهاد خواهد شد. در راه آرمانمان باید که استوار گام برداریم که دیگر هیچ جایی درنگ باقی نمانده است. تنها راهگشای ما خودباوری، اراده و ایمان به ایران است. پس همان گونه که حافظ شیراز می‌فرماید: دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد به جانان یا جان به تن برآید. با سپاس از شما و سایر شنوندگان عزیز که وقتتون رو به من دادید و لحظاتی رو با هم بودید. من در طی این خبر توضیحاً یک مطلبی رو باید خدمتتون عرض بکنم که یک تجمع اعتراضی قرار هست که از دوستان و هممیهنان عزیز، حالا به نوعی که صدای من رو میشنوند، قرار هستش که تا 2 هفته دیگه یک تحصنی در آرامگاه کوروش انجام بشه و یک زنجیره انسانی دور مقبره کوروش کشیده بشه و با حمل پلاکارد‌های بسیار بسیار مسالمت آمیز همانند آثار تاریخی ما را نابود نکنید، گذشته ما نیاکان ماست و آینده ما گره گذشته ماست، یه همچین پلاکارد‌های حضور به هم برسانیم و در پاسارگاد نسبت آبگیری سد سیوند اعتراضی داشته باشیم و امیدوارم که حاکمیت عقلانیت به خرج بده و از آبگیری این سد خودداری بکنه، چون متعاقبا تمامی ضررهایی که بعداً وارد خواهد شد متوجه حاکمیت خواهد بود و باید پاسخگو باشند در برابر افکار عمومی مردم ایران و دنیا.
خیلی سپاسگزار جناب کسرانی. امیدواریم که هموطنان با احساس مسئولیت و حضور گسترده خودشون و در کنار شما در حفظ آثار تاریخی و ارزش‌های بی‌نظیر کشورمون ایران همراه و همگام باشند. من با شما تا گفتگوی دیگر خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم مجددا از اینکه وقتی رو بهم دادید که با هموطنان صحبت بکنم بسیار از شما تشکر میکنم. اینکه صبورانه صدای زمخت بنده رو تحمل میکنید این هم باید به حساب بزرگواری شما گذاشت. فرزاد از شما خیلی ممنون هستم.
خواهش میکنم. صدای خسته به علت دیرهنگام بودن و بامدادان و صدای مهربان و نگران و دلسوز. وقت شما خوش. تا گفتگویی.
قربان شما. خدا حافظ.
خدا. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای محمد رضا کسرانی از فعالین جنبش دانشجویی، روزنامه‌نگار و از اعضای حزب ملت ایران در تهران درباره تشکیل مردم نهاد یا NGO با نام پایگاه اطلاع رسانی برای نجات یادمانهای باستانی تحت عنوان دشت پاسارگاد توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.